السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أربه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي على أبوي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفلاك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح نال تراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بدهی های انسان، بدهی های مالی به دیگران دو دست است. بعضی از بدهی ها زمانمند، تعبیر میکنن معجل، معجل با همزه، یعنی شرعاً می شود تا زمان خاصی اداء این دین رو به تأخیر انداخت و بعضی از بدهی ها مؤجل نیست، زمانمند نیست. اگر در حالی که انسان داشته بدهکار می شده در ضمن معامله شرط کنه که مثلا من 6 ماه دیگه این بدهیمو ادا میکنم، تا قبل از 6 ماه واجب نیست دادن این بدهی و پرداختش، اگرچه من بدهکار توان پرداخت دارم و اون طلبکار هم نیاز داشته باشه. واجب نیست، نمیگم کار خوبی نیست، نه مستحبم هست که انسان زودتر دین خودش رو ادا کنه. یکی از موانع استجابت دعا بدهیه. امام رضا علیه السلام در روایتی است که به کسی قبل از حلول ماه رمضان فرمودند برای ماه رمضان آماده شو و چیزهایی رو فرمودند که زمینه های اجابت دعا رو بیشتر فراهم میکنه. یکی از اونها این بود که اگر امانتی یا بدهی داری برو زودتر قبل از ماه رمضان ادا کن. اونایی که تو رشته سیر و سلوک هم بودن در سابق، اینا این نکته رو یه میشه آب مختصری بیاری. یه صلوات محبت کنید. اونهایی که تو رشته سیر و سلوک بودند به افراد تحت تربیت خودشون توصیه میکردند که هرچه میتوانند بدهی خودشون رو کم بکنند به مردم. باز هم صلواتی لطف. ولی در این حال واجب نیست، اگر اصل بدهی زمانمند هست ما موظف به ادایش نیستیم تا قبل از اون زمان، ولی وقتی اون زمان فرا رسید ما باید اون بدهی رو ادا کنیم و تأخیرش از اون زمان به بعد جایز نیست، مگر اینکه من بیش از حد اقل، خوب دقت بفرمایید، بیش از حد اقل شأن خودم چیزی نداشته باشم. اگر این چنین باشه اون وقت بر من الان واجب نیست، ولو زمان پرداختش رسیده الان واجب نیست بدم، ولی لازمه تلاش کنم تا بپردازم. و در این فرض باید طلبکار من صبر کنه و نمیتواند از طرق قانونی یا غیر قانونی بر من فشار بیاره و از من بخواد بگیره اون طلب خودش رو. البته اگر او فشار بیاورد و من مجبور بشم که ضروریات زندگیم رو بفروشم و به او بدم، گرچه او معصیت کرده و گرچه بر من واجب نبوده این کارو بکنم، ولی در این حال وقتی ادا میکنم دین من ادا شده به او، ولی او معصیت کرده. قرآن میفرماید فمن کان ذو عسره فنظره الی میسره. اگر شما با بدهکاری مواجه هستید که او فعلا در اعسار افتاده، در تنگ دستی افتاده، فنظرتون الى میسره، باید شما انتظار بکشید تا دست او باز بشه. خب این از جهت معصیتش، ولی گفتیم اگر شخص ادا کرد دینش ادا میشه، و اگر خودش هم بدون این که برش واجب باشه که ضروریات زندگیش رو بفروشه و صرف نظر کنه بیاد و دین خودش رو ادا کنه، میشود از او گرفت، مانعی از این جهت نداره.
و اگر در این فرض از ابتدا شرط کرده باشن که می شود که این طلبکار می تونه فشار بیاره بر او و ضروریات زندگی او رو بگیره ازش، این فرض هم اگر انجام بشه، بعضی فقها ها فرمودن که اگر شرط بشه اول، مانعی برای فشار آوردن نیست. اینا همه دین هایی است که اجل و مهلتی داشته. اما دینی که اجل و مهلت نداره چی؟ اون رو باید در اول زمانی که طلبکار مطالبه میکنه باید به او بپردازد. البته اگر باز در حالت اعصار نباشه، در حالت خلاصه حد اقل معیشت قرار نداشته باشه، والا تا سقف حد اقل معیشت باز مجاز نیست طلبکار که به بدهکار خودش فشار بیار. خدای متعال همه ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اینطور که من می‌بینم جا به سرعت تنگ خواهد شد و به زحمت خواهند افتاد وارد. بله انشالله، حتی اونجا که میتونید اینجا حالا جا هست یه جور بیای خواهر نزدی بیا اینجا پشت بیا اینجا بیای سرشار پشت بیا جلو بیا جلو پشت بیا باز هم صلوات محبت کنید. یکی از موضوعاتی که کمتر در روزگار ما مورد توجه قرار میگیره ولی در این حال در روایات و آیات خیلی روش تأکید شده، بحث قناعت. این موضوع زیاد توی روایات ما درش بحث شده، آثاری برای او ذکر شده که اگر گفتگو نشه و اینا مطرح نشه بعد از یه مدتی اساسا ممکنه افراد به ذهنشون برسه که این موضوع چه بسا داخل دین و جزء فضائل اخلاقی نیست. من بعضی از روایاتش رو میخونم اینجا. از امیرالمومنین علیه السلام که فرمود القناعت رأس الغنا، اون سر غنا و اون رأس غنا قناعته. بلکه تو بعضی روایات این چنین هست که اساساً ثروتمندی و غنا یه امریست که نفسانیه نه بیرونی، یعنی به مقدار آنچه فرد قرار به مقدار آنچه فرد دارد دارایی برای او هست چه منقول چه غیر منقول، چه نقدی چه غیر نقدی، اصلا وابسته به این نیست، وابسته به احساس درونی شخص. امیرالمومنین علیه السلام فرمود الغنی من استغنا بالقناعه، اصلا آدمی که ثروتمنده اونیست که با قناعت احساس ثروت و غنا بهش دست می، با قناعت احساس غنا بهش دست می. چیزایی که تو دنیا هست دو جوره، بعضیاش وقتی کسی داره داره او رو و احساسش لازم نیست در او وجود داشته باشه. مثلا فرض کنیم من فرش میخوام، خب دارم، این فرش زیر پام هست. اما بعضی از مقولات هست که مورد نیاز ماست، ما طلب میکنیم او رو، ولی اگر داشته باشیم منتها احساسش رو نداشته باشیم، مثل اینی که نداریم. امنیت از این مقول است. امنیت اگه باشه تو جامعه ولی مردم احساس امنیت نکنن، جامعه حالت تعادل خودش رو نداره. اینایی که انتحاری عمل میکنن، نمیدونم ترور میکنن، امثال این چیزا، اینا از جامعه احساس امنیت رو میگیرن. و الا اگه شما آماری بخواید در نظر بگیری، تعداد تلفات در این موارد نسبت به کل جامعه درصد زیادی رو تشکیل نمیده. اون زمانی که صدام خبیث تهران رو موشک بارون میکرد، بزرگترها یادشونه تهران شده بود شهر ارواح، همه پا به فرار گذاشته بودن. خب چرا اینجور شده بود؟ با اینکه شاید مجموع آدمایی که آسیب دیدن در اون موشک بارون شاید 100 نفر نشده، نمیدونم، ولی رقمش نسبت به کل جمعیت تهران زیاد نبود. احساس امنیتی گرفته. یا مثلا میگن که کسانی که پا به کهنسالی میگذارن، اینا خیلی وقتا سلامت جسمی دارن، منتها چون بیکارن هی راجع به خودشون شروع کنن فکر کردن، هی احساس میکنن مثل که چشمش تار میبینه، مثل که زانوش یه خود زغزغ میکنه، یه خود احساس میکنه کمرش مثل اینکه حالت عادی نداره، انقدر فکر میکنه تا به خاطر همین عدم احساس سلامت بیمارم میشه، واقعا بیمار میشه. خوشبختی هم همینجوره، ثروتمندی هم همینجوره. غنا یه امریست که در نفس باید باشه. اشرف الغنا غنا النفس، شریفترین ثروت تو نفس. الغنی من استغنا بالقناعه، اونی که با قناعت احساس غنا بهش دست میده، او آدمی که بی نیازه، این آدم غنی است. اقنع بما اوتیته تکن مکفیان و کل مقتصر علیه کافن. اگر تو تلاش تو کردی از راه مشروع و معقول، دو تا شرط داری. تلاش، ای کسی برای روزیش تلاش نمیکنه، خب کوتاهی میکنه در انجام وظیفش. اما ای کسی کوتاهی نداره، فعالیت میکنه، منتها با دو شرط، یکی فعالیتش معقوله، یکی مشروعه. معقوله یعنی چی؟ یعنی همون است که توی روایات داریم که فوق کسب المزیع و دون طلب الحریص، نه به قدری کم که میگن این آدم واداده است، این آدم تنبله، نه به این حد باشه و نه به جایی برسه که دیگه حرص و ولع در او در طلب روزی باشه، تو این فاصله باشه. این همون است که تو روایات، این تعبیری که کردم تو روایته، فوق کسب المزیع و دون طلب الحریص. بعد از آن هرچه خدا نصیبت کرد شکر خدا رو بکن. بودن صوفیانی در زمان امام صادق علیه السلام که اعتراض داشتن که روش شما با روش جدتون رسول خدا و امیرالمؤمنین تفاوت داره. یه مناظره مفصلی دارن اینها با امام صادق علیه السلام که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در فروع کافی آورده این روایت رو. اونا استدلال میکردن به آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر کسی تقوا داشته باشه خدا روزی اون رو من حیث لا یحتسب میده. و حضرت فرموندن که شما اینطوری نیستی، شما تلاش اقتصادی میکنی. حضرت بهشون فرمود که شما اشتباه فهمیدید. تعبیر از منه، خلاصه کلام این که خدا از من میخواد که من تلاش کنم برای روزیم، یکی از چیزاییست که تو تقوا قرار داره. خود تقوا یه بخشش اینه. منتها کسی که این تلاش رو میکنه اگر به نتیجه برسه، دو تا شکر باید بکنه. یکی این که موفق به انجام وظیفه شده، دوم این که خدا برای او از این طریق یه نعمتی رو عطا فرموده. اگر به نتیجه نرسه، جای یه شکرش باقیه که تونسته وظیفهشو انجام توجه کرده وظیفهشو انجام. این از نظر نگاه دینی. ولی فرمود وقتی تلاشتو کردی، اقنع به ما اوتیته، هر چه خدا بهت داد به همون قناعت کن. چشمتو به این طرف و اون طرف ندوز که خودتو با برادرت، با همسایت، با دوستت، با فامیلت، با نمیدونم غریبه، با اون ور دنیا، با این ور دنیا، با اینا مقایسه نکن. اقنع به ما اوتیته تکن مکفیان، و بدون آنچه که خدا به تو داده تو رو کفایت میکنه. کل مقتصر علیه کافن، هر جا تو بگی همین مقدار از امکانات دنیوی، همین مقدار بس، همون کفایتت میکنه. این چنین نیست که کم بیاری، مهم اینه که نقطه پایان خودت بذاری. فرمود اگه کسی اینجور باشه، احساس غنا هم بهش دست میده و امورش هم میگذره. وگرنه اگر تمام دنیا هم بهش بدن، نمیتونه اون احساس غنا در او پدید بیاد. من کان بیسیر دنیا لا یقنع، لم یغنه من کثیرها ما یجمع. اگر کسی تلاشی که میکنه روزیش ولی اندکه، اگر به همین قناعت نکنه، اینو بدونه که اگر از مال دنیا مقدار زیادی هم جمع کنه، باز اون احساس غنا بهش دست نمیده. احساس غنا بهش دست نمیده. باید خود آدم اون نقطه آخر رو بزنه. گاهی هست تو ذهن ما این میاد که میگیم بله اگه دیگران اینجوریان، من ولی اینطوری نیست. این اشتباهه. ما انسان ها رو خدا از نظر طبع اولی یکسان آفریده، یک جونیم. و ما اگه خودمون رو رها کنیم، طبق این فرمایشات عمل نکنیم، تو همون چاله میافتیم که دیگران افتادن. الان تو دنیا بعضی از خانواده های یهودی هستن تو امریکا یا جاهای دیگه که ثروتشون به قدری زیاده که قابل حساب نیست. من یه وقتی توی گزارش یه جایی یادم نیست کجا میخوندم، یه خانواده‌ای که مجموعاً 50 نفرن، مجموعاً 50 نفرن توی امریکا، ثروتشون در سال قبل از سال 2000 بود یه ثروتی فوق العاده عجیبی بود. تقریباً یه تنه میزد به تنه خود بودجه امریکا. ثروت سالیانه شون این میشد. 50 نفر بودن. بازم در این حال چیه؟ مشغوله برای این جمع آوری اموال. این تو ذات همه انسان هست. اینجوری نیست که بگم بله اونا یهودی هست، ما نیستیم. اونا این چنین هست. وقتی که آدم قناعت نداشته باشه، همین داستان برایش وجود داره، برای همه. و از اون طرف هم یه نکته رو امیرالمومنین فرمود که آفت الورع قلت القناعة، آفت الورع قلت القناعة. این که قناعت انسان کم باشه به ورعش صدمه میزن، به ورعش صدمه میزن. و از اون طرف فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا الهمه القناعه فاکتفا بالکفاف و اکتسا بالعفاف. اگر خدا یه خیری رو نسبت به بنده اراده کنه، او رو اینجوری میکنه که او نسبت به قناعت علاقمند میشه، خدا الهام میکنه به او که قناعت بکن، وقت او نسبت به مقداری که رو کفایت بکنه که مقدار اندکی هم هست بسنده میکنه. دین رو کمی قناعت تهدید میکنه. خب روز روز تاسو است و یه مقدار باید بیشتر عزاداری کنیم. من مقدمه میشم، انشالله عزیزان شما رو به فیض میرسونند. قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه بزرگواری است که شیعه و غیر شیعه، مسلمان و غیر مسلمان به او چشم امید دوخته بودند و دوختند و ما امروز کشکولام رو بردیم در خانه این بزرگوار که شهرت به باب الحوائج الالله داشته و دارد. شما مکرر اگر مشرف بشید به حرم مطهر اون بزرگوار، ببینید که از بغداد، از فلوجه، از استان الانبار عراق که سنی نشینند، مریضایی رو میارن تو حرم قمر بنی هاشم. گاهی اصلا این مریض رو حرم امام حسین نمیبرن، اونجا میذارن و واقعا هم خیلی از اوقات شفا گرفت. شیعه و سنی هم نداره. گفت که وارد شهر کربلا شدم، دیر بود، در حرم امام حسین رو بسته بودن، به زیارت مشرف نتونستم بشم. رفتم یه جایی محلی استراحت کردم، یه خواب عجیبی دیدم که اون خواب سبب شد که من بیدار شم. قضیه این بود، به من گفتن که رئیس عشیره آل کبه فقط خدا بهش یه پسر داده، یه پسر مریض شد و حالش خیلی سخت شد، همین یه پسر بوده. مادر خیلی در التهاب و اضطراب بود، هرچی درمان کردن فایده نکرده و دیروز از دنیا رفته، ولی این مادره رها نمی کنه، پاشده اومده حرم قمر منیر منیر بنی هاشم و میگه باید شما بچه منو به من برگردونه، من چیزی غیر از این الان نمیفهمم، باید بچه هم به من برگرد. چون یه زن سرشناسی بوده، شب گذاشتن تو حرم بماند، درو بستن، ولی خود سرکشی که حرم گذاشتی که او شب بمونه و این همینجور شب آمده کنار زری، شبکه های زری مطهر رو گرفته و از حضرت ابوالفضل العباس پسرش رو میخواد. این آقا در عالم رؤیا میبینه که در حرم سید الشهدا علیه السلام قسمت بالا سر یه مقدار توسعه پیدا کرده، یه منبری هم گویا اونجا گذاشتن، وجود شریف پیغمبر خدا روی اون منبره و گویا امیرالمؤمنین سایر ذوات مقدسه هم هستن. یه دفعه اینه که یه کسی، یه ملکی آمد و به پیغمبر خدا عرضه داشت که یا رسول الله، زن رئیس عشیره آل کبه آمده پسرش رو میخواد از قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. خیلی اصرار میکنه، شما یه کاری براش میکنید؟ پیغمبر خدا فرمود که نه، مرگ این پسر دیگه رسیده، حاجت او برآورده نمیشه. رفت بار دیگر آمد که این زن خیلی اصرار میکنه، فرمودن نه، مثلا فعلا نباید انجام بشه. باز رفت این ملک برای بار سوم، یه دفعه مجلس به هم ریخت. من خود وجود مقدس قمر بنی هاشم وارد شد، آمد خدمت رسول خدا، عرضه داشت یا رسول الله، این زن خیلی به من داره اصرار. به من میگه مگه تو باب الحوائج نیستی؟ این حاجت من میخوام، یا شما این حاجت رو اجازه بدید برآورده بشه، یا این لقب رو اجازه بدید از رو من بردارم. پیغمبر خدا فرمود نه عباس من، این لقب برای تو بوده و هست و خواهد بود. دستهای مبارک خودش رو پیغمبر خدا به آسمان ببره و دعا کنه. تو خواب به این آقا گفتن برو، برو به این مادر بگو که بچت شفا پیدا کرد. گویا هنوز اذان صبح نشده بیاد، مینه هنوز این خانم شبکه های زری قماره بری هاشم بگیر. او گفت خانم حاجت تو برآورده شده. آمد خانه، دید این بچه‌ای که از دنیا رفته حالا توی بسترش نشسته و حالت سلامت هم پیدا کرده. یا ابوالفضل العباس، یا ابوالحوائج، جمعیت امروز همه کشکول‌های گدایی رو در خانه تو آوردن. یه عنایتی، یه لطفی، یه محبتی به همه ما بکن، ما رو هم از هم جدا نکن. من بدم، فاسدم، ولی تو این جمعیت آدمای خوب هستن. یا قمر بنی هاشم، تو این مملکت امروز هر جا شما بری فریاد میزنن علال عباس و ویلا. حسین تنهاست و ویلا. فمشى لمزرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. امام حسین وقتی صدای برادر رو شنید رفت به سمت برادر. صدای هر شهید رو که می شنید امام حسین می رفت، ولی فقط اون شهید رو نگاه می کرد که به او برسه. زمانی که صدای برادر رو شنید می رفت به سمت علقمه، اما هر قدمی که بر می داشت یه نگاهی هم به سمت خیلی. الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بملخطم الوشیج ملثم. شما وقتی ماه شب 14 رو بخوای تو آسمان پیدا کنی کار سختی نیست، مگر اینکه هوا ابری باشه. وقت باید بگردی ببینی که ماه کجا پنهان شده. امام حسین ماه بنی هاشم رو میخواد رو زمین پیدا کنه ولی پیدا نمی کنه.
یه وقتی دیگه جای توده ای از نیزه شکسته ها و شمشیر شکسته ها ماه بنی هاشم و زیر خودش پنهان کرده. فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عنده. اما موزه خودشو انداخ رو بدن برادر. اینجا نه تنها بلند بلند گریه میکرد بلکه دیگه خون گریه میکرد، صدا میزد الان انکسر ظهری و غلت قیلتی. قد رام يلثمه فلم ير موضعا، لم يدمه عفو السلاح فيلثم. میخواد برادر رو ببوسه ولی جای سالمی در بدن برادر پیدا نمیکنه. میخواد سر رو ببوسه با عمود آهن متلاشی کرده. میخواد دست رو ببوسه، دست ها رو بریدن. چشم عباس بر او تیر نشسته، بر بدن عباس انقدر تیر زدن مانند خار پشت شده. نادا وقد ملأ البوادی صیحتن صم الصخور لهولها تتألم. امام حسین یه فریادی زد، یه نالهی زد، دل صخره ها هم به درد آمد. ای غیرتمند ها، صدا زد او خی من یحمی بنات محمدی. او خی من یحمی بنات محمدی. امسرنی استرخم لمن لا یرخمو. برادر به من بگو تا چند لحظه دیگه این نامردا میریزن تو خیمه؟ ای دختران من هرچی میگن، ما دختران پیغمبریم، به ما رحم کنیم. به من بگو کی از اینا حمایت کنیم.